اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ایجاد قوماندانی جدید ایالات متحده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم.
دفتر قوماندانی این بار در سفارت امریکا در کابل فعالیت میکند.
The president has long felt, as many Americans have, and many leaders have, that terribly. That's why we have supported diplomatic negotiations and discussions.
حمایت 19 سازمان حقوق بشر از نامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره تحقیق جنایات علیه غیر نظامیان. موارد از بیماری قارچ سیاه. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید
واقعاتی که در کابل شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم.
گزارش های زنده از وضعیت امنیتی برخی ولایات هم داریم و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان به نام هوای تازه و برنامه خودتان آزادی و شنوندگان، با ما باشید. اما نخست خبرها با سلطان محمد سروه.
وزارت دفاع امریکا سپردن پایگاه هوایی باگرام را یک نقطه عطف کلیدی در راستای خارج ساختن عساکر از افغانستان عنوان می کند. حکومت افغانستان کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته را ادعا می کند. گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان و تخار خبر می دهند و اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می کند که واکسین بگیرند. مشروع اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی باگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی امریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را دیروز در حال گفت که طالبان به حملات خود در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی به رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور می کند. تخلیه پایگاه هوایی باگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می گیرد که قصر سفید اکنون می گوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند. از جمله 10 نفر در اثر حملات هوایی فجر امروز در هلمند کشته شدند. عطاالله افغان، یک عضو شورای ولایتی هلمند، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که نیروهای هوایی افغان در روزهای اخیر حملات خود بر پناهگاه‌های طالبان در این ولایت را افزایش دادند و به مخالفان تلفات وارد شده است، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می کنند. منابع محلی ولایت بدخشان می گویند که جنگجویان طالبان در یک شبانه روز گذشته کنترل 8 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان گرفته نشود، به رادیو آزادی گفتند که ولسوالی های کشم، یفتل پایان، وردوج، شهر بزرگ، راغستان و درایم بدخشان در جریان شب و آغاز روز به دست طالبان افتادند. اما مقام‌های امنیتی محلی از تبصره در این مورد خودداری می‌کنند. یک خبر دیگر می‌گوید که ولسوالی کلفگان تخار نیز امروز به دست طالبان سقوط کرد. نیروهای امنیتی هرات دو گروه از اختطافگران را بازداشت کردند. والی عبدالصبور قانه در یک کنفرانس خبری امروز در مقر ریاست امنیت ملی هرات گفت که این دو گروه شامل 11 تن از اختطافچیان هستند.
دو گروهی که دستگیر شده یک نفر اختطاف شونده به اسم سید محمد که قبلا اختطاف شده بوده و اختطافگرا $500,000 در رهایی اینا مطالبه کرده بودند، اینا بدون کدام پرداخت پول از چنگ اختطافگرا رها شدند و گروه دومی ازی اینا عاملین اختطافهای گذشته هستند.
ولی هرات می افزاید که طی هفته گذشته از طرف نیروهای امنیتی ملی 13 عملیات علیه اختطافگران را اندازی شده است. ولی هرات می گوید که همکنون 3 تن از هراتیان در نزد اختطافگران به سر می برند. اختطاف از جدیدترین نگرانی باشندگان هرات است. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در حالی که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. ویروس کرونا نو دلتا نخست در هند شناسایی شد و اکنون در 85 کشور جهان در حال گردش است. این ویروس نسبت به انواع دیگر قابلیت سرایت بیشتر دارد. خانم وان در لین دیروز در لیتوانیا گفت میزان ابتلا به علت ویروس دلتا در حال افزایش است، ولی خبر خوب این است که واکسین های موجود در برابر آن موثرند. اندونزیا به خاطر احتوای انتشار این ویروس امروز در پایتخت جاکرتا، جزیره جاوا و بالی قرنطینه جزئی نافذ کرد. مساجد، رستوران‌ها و مراکز خرید و فروش در مناطق که ویروس بیشتر انتشار یافته مسدود شدند. واتیکان میگوید 9 نفر از جمله یک کاردینال به اتهامات جنایی از جمله اخاذی، سوء استفاده از مقام و تقلب در رابطه با سرمایه گذاری در خرید و فروش جایداد در لندن متهم شدند. محکمه جنایی کلیسای کاتولیک روم در اعلامیه دیروز خود گفت که 4 مقام سابق واتیکان از جمله 2 عضو ارشد دارالانشای دولت اواخر ماه جاری محاکمه خواهند شد. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام اروپا 8:30 امشب به وقت افغانستان جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب هم اوکراین با انگلستان بازی کند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت دفاع امریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. جان کربی سخنگوی این وزارت گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده ایجاد این فرماندهی را تایید کرده است. در این حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت امریکا در کابل خواهد بود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
همزمان با شدت یافتن درگیری در افغانستان و تخلیه بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در این کشور، وزارت دفاع ایالات متحده طرح تغییر ماموریت خود در این کشور را تایید کرده است. به اساس این طرح فرماندهی جدید در سفارت امریکا در کابل ایجاد می شود. تامین امنیت دیپلمات های امریکایی در افغانستان و ادامه ارتباط با نیروهای امنیتی افغان از اهداف اصلی این فرماندهی خوانده شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون روز جمعه به خبرنگاران گفت که لوید آستین وزیر دفاع این کشور این طرح را تایید کرده و به زودی مسئولیت های جنرال سکات میلر به جنرال فرانک مکنزی منتقل خواهد شد.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم و از حکومت و مردم افغانستان حمایت کنیم تا در آینده بار دیگر افغانستان به محل مسئول برای راس افغانان تبدیل نشود و کشور ما را تهدید نکند.
از سوی دیگر کاخ سفید به حل بحران کنونی افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد.
The president has long felt
as many Americans have and many leaders have, that the war in Afghanistan was not one that could be won militarily. That's why we supported diplomatic negotiations and discussions, and we will continue to be in good.
گفتگو از حل قضیه این کشور حمایت میکنیم. در این مورد با کار مشترک ادامه خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان می شود که هنوز گفتگوهای صلح در قطر نتایج در پی ندارد و تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در مورد کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان به توافق نرسیده اند.
شنیدید که وزارت دفاع امریکا پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. در یک تحول دیگر پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا می‌گوید که سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی امریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این را دیروز بیان کرده است. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی بر رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور میکند. تخلیه پایگاه هوایی بگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت میگیرد که قصر سفید اکنون میگوید تا پایان ماه اگست تکمیل خواهد شد. این در حالی است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع تنها از شب گذشته تا کنون چندین ولسوالی ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع که نمیخواد نامش ذکر گردد میگوید که گروه طالبان پس از سقوط تمامی بخش های ناحیه هشتم شهر فیض آباد مرکز بدخشان چندین ولسوالی را به دست گرفتن، کنترل چندین ولسوالی را به دست گرفتن. همکارم فعلا در خط تلفن است و از در منطقه قرار دارد. از وای میپرسیم که وضعیت در بدخشان چگونه است.
سلام بر شما. البته با گذشتی هر ساعت جنگ در گوشه و کنار بدخشان شدت گرفته. با تازگی یعنی در جریان یک ساعت گذشته ولسوالی راغستان بدخشان در غرب شهر فیض آباد به گونه کامل و دست نیروهای طالبان افتادند. مولوی حیات الله مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که تقریبا اینا 3 ساعت گفتند با طالبان مقابله کردند، اما نرسیدن کمک هوایی و زمینی سبب شده است که اینا به گونه تاکتیکی عقب نشینی کنند. اما با گفته مولوی حیات الله سرپرست ولسوالی شمار زیادی از نیروها اسیر و زخمی در این رویداد شدند و شماری هم کشته شدند. همچنان تقریبا نیم ساعت قبل ولسوالی جرم بدخشان که تقریبا از دیشب به این طرف جنگ شدید جریان داشت، سرانجام نیم ساعت قبل این ولسوالی را سقوط کرد. عبدالناصر بهادر شاروال این ولسوالی هم به رادیو آزادی تایید کرد که نرسیدن کمک ها و کم بودن نیروها سبب شده است که ولسوالی جرمن سقوط کرده و نیروهای که عقب نشینی کردن به ولسوالی بهارک آمدن. با فعلا در شهر فیض آباد که در اومای شهر فیض آباد حملات هوایی از سوی نیروهای دولتی
بله، قبلا خو گفته شده بود که نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی افغان چی در زمین چی در هوا، نیروهای تازه نفس میرسن و حملات خود بر جنگجوی طالبان و پناهگاه و سنگرهای آنها حمله میکنن. چی شد؟ تا بال از این خبر در دست نیست؟
ما تماسی داشتم نیروها کماندان قول اردوی دفعه پامیر که مسئولیت 4 ولسوالی شمال شرق دارد این به بدخشان آمده تا نیروهای زمینی نرسیده، اما از نیم ساعت به این طرف که من مثلا در شهر فیض آباد هستم، شهر فیض آباد آسمان شهر فیض آباد حملات هوایی با 3 طیاره جنگی جریان دارد که این منطقه ولسوالی بهارک فیض آباد در غرب شهر فیض آباد آموش قرار داده، قریجات شورابک و خارقا این مسیره و همچنان طرف لایابک، قریه لایابک مربوط به طرف ولسوالی های کشم و تقاب میشه، یعنی در استقامت دروازه به طرف تخار پیجارم حملاتشان ادامه داره و فعلا حملات هوایی جریان داره در بدخشان.
ممنون از شما. همکارم بود از شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گزارش میداد، همزمان با درگیری ها در بدخشان، درگیری ها در دیگر ولایات غزنی، لوگر، ننگرهار، هلمند، قندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان و روزگان و برخی از ولایات دیگر ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که بر این ولایت ها به جنگجویان طالبان تلفات زیاد وارد کردند، چیزی که طالبان آن را رد میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 5:15 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. 19 سازمان حقوق بشر از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی موارد جنایت علیه غیر نظامیان از سوی سازمان ملل متحد در این کشور پشتیبانی کردند. این سازمان های ملی و بین‌المللی گفتند که در افغانستان بسیاری موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان وجود دارد که باید از سوی سازمان ملل متحد به گونه بی‌طرفانه و همه‌جانبه بررسی شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که یک گروهی از محققان مستقل این سازمان را برای حقیقت‌یابی جنایات علیه غیر نظامیان به این کشور بفرستد. توجه کنید به این گزارش.
حمایت 19 نهاد معتبر ملی و بین المللی از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آغاز بررسی یک تیم سازمان ملل متحد از موارد جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور. این سازمان ها در نامه سرگشاده گفتند که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موجه است و در بسیاری موارد علیه غیر نظامیان در این کشور خشونت و جنایت های جدی صورت گرفته است. گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت که تمام این سازمان ها از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبانی کرده و لازم است که سازمان ملل متحد موارد خشونت علیه غیر نظامیان را در افغانستان به گونه همه جانبه بررسی کند.
از اهمیت واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای در واقع اعاده حیثیت و پیگیری و نگرانی که در ارتباط با حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی به طور خاص هزارها و دیگر اقلیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران درخواست کردند که هیئت حقیقت یابی را به افغانستان بفرسته.
این نامه سرگشاده که به اداره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمان شهر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و 14 نهاد دیگر حقوق بشری آن را امضا کرده اند. در بخش از این نامه آمده که از موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت میکنند و اقدامهای لازم سازمان ملل متحد در این زمینه میتواند از حمله های مرگبار دیگر علیه غیر نظامیان در این کشور جلوگیری کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی از انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، درخواست کرده که یک گروه مستقل محققان این سازمان را برای حقیقت‌یابی موارد جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که این بررسی خواهد توانست که اسناد و مدارک کافی در مورد عاملان جنایت بشری در افغانستان جمع‌آوری کند.
کودکانی که تازه تولد شده بودند، اینا مورد هدف قرار گرفته. خود زنان حامله مورد هدف قرار گرفته. اماکن مذهبی مورد هدف قرار گرفته. در جاده ها مورد هدف قرار گرفته و به این شکل در دانشگاه ها و مکاتب مورد هدف قرار گرفته شده. اینا در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه نیز گفته که مستندسازی جنایت‌ها، محافظت از جمعیت در معرض خطر، پاکسازی قومی، جبران خساره، شنیدن صدای قربانیان جنگ، جنایت علیه بشریت و آتش بس فوری از خواستهای دیگر این کمیسیون است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اورزولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی، از مردم خواسته خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. او این سخن را در لیتوانیا در حال گفت که از شیوع نو جهش یافته دلتای ویروس کرونا حداقل در 85 کشور گزارش شده است. این نوع ویروس نخست در هند سرایت کرد و اندک متفاوت‌تر از انواع دیگر جهش یافته ویروس کرونا به شمار می رود. بیشتر در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
رئیس کمیسیون اروپایی اورسولا فاندرلاین گفته است علت افزایش موارد ویروس کرونا سرایت نوع جهش یافته آن موسوم به نوع دلتا است. اما به گفته او خبر خوش این است که واکسین های موجود در برابر این نوع ویروس نیز موثرند. فاندرلاین که دیروز در لیتوانیا سخن می گفت از همه مردم خواست تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. در تحول دیگر مربوط به شیوع ویروس کرونا، اندونزیا محدودیت‌های تازه را سر از امروز وضع کرد. محدودیت‌ها در جاکارتا، جاوا و بالی وضع شدند. شمار کسانی که گفته می‌شود به نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا مبتلا شدند در اندونزیا در حال افزایش است. تنها دیروز جمعه 25,000 مورد مثبت جدید در این کشور ثبت شد و از مرگ نزدیک به 540 نفر گزارش شد. مساجد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بسته شدند. محدودیت های تازه که از سوی رئیس جمهور جوکو ویدودو اعلان شد انتظار می رود تا 20 ماه جولای ادامه یابد. تا به حال از ابتلای 2,200,000 نفر به کووید 19 در اندونزیا گزارش شده و آمار تلفات به حدود 60,000 نفر می رسد. همزمان با این در ایالت ساوت ویلز استرالیا یک بار دیگر شمار مبتلایان افزایش یافته. این در حال است که در بخش های از استرالیا سر از امروز محدودیت های از قبل وضع شده پایان یافتند. سیدنی که بخش بزرگ نفوس 25 میلیونی استرالیا در آن زندگی میکنند، بیشتر از دیگر نقاط این کشور از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا متاثر شده است. این شهر هنوز در قرنطینه است و محدودیت های دو هفته‌ای در آن وضع شده. همزمان با این هند اعلان کرده که واکسن تولید شده در این کشور توسط شرکت بهارت بایوتیک در برابر موارد شدید کووید 19 93.4% موثر است. مقام ها در هند گفتند که این واکسن همچنان 65.2% در برابر نوع جهش یافته دلتا موثریت داشته. هند واکسن استرازنیکا را که خودش تولید کرده بالای شهروندانش تطبیق می کند. شرکت تولید کننده این واکسن گفته است که از ماه جاری میلادی تولید این واکسن را به حدود 100 میلیون دوز در یک ماه افزایش می‌دهد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 3 مورد ابتلا به بیماری قارچ سیاه در افغانستان خبر داده است. 3 مورد مبتلا به این بیماری در کابل، سمنگان و بغلان شناسایی شده و هر 3 به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 3 روز گذشته 3 نفر مبتلا به بیماری قارچ سیاه در این کشور شناسایی شدند. وحید مجروح، سرپرست این وزارت، روز شنبه به خبرنگاران گفت که هر 3 بیمار به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. این بیماری در میان مبتلایان بیماری کرونا در هند به گونه گسترده شیوع یافته است. سرپرست وزارت صحت افغانستان گفته که قارچ سیاه می تواند صورت، چشم، بینی، مغز، سیستم تنفسی، شش و یا همه ارگان‌های بدن را مصاب کند و باعث کبودی و خونریزی شود. به گفته او ویروس قارچ‌سیا در میوه‌های گندیده، سطح جلد و در طبیعت وجود دارد. معمولاً اشخاصی را مصاب می‌کند که به ویروس کرونا مبتلا شده و سیستم ایمنی بدنشان ضعیف باشد و یا هم بیماری‌های مزمن دیگری مانند قند، سرطان، تنفسی و قلبی داشته باشند. او افزود این بیماری با مصرف دارو و برداشتن محل آلوده به ویروس قارچ‌سیا قابل درمان است، اما برآورد شده که احتمال مرگ فرد مبتلا به قارچ‌سیا تا حدود 55% وجود دارد. آقای مجروح گفت که قارچ‌سیا از فرد به فرد منتقل نمی شود، بل ویروس آن از فضا و بستری که در آن رشد می کند، مانند وسایل تنفسی به فرد دیگر انتقال می کند. سرپرست وزارت صحت همچنین گفت که 3 بیماری که در افغانستان به قارچ‌سیا مبتلا شدند، در کابل، سمنگان و بغلان شناسایی شدند.
واقعاتی که در کابل شناسایی شده 2 مورد هست. یک موردش از شهر کابل هست. مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده. مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر 3 واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
این وزارت در حال این خبر را منتشر کرده که ویروس کرونا در افغانستان رو به گسترش است و مردم نگران کمبود اکسیژن هستند. وزارت صحت گفته که کار نصب دستگاه‌های تولید اکسیژن کمکی یونیسف در یک هفته در 8 ولایت 95% تکمیل شده است و پس از وارد شدن وسایل نصب آن از ترکیه در 10 ولایت دیگر نیز 10 دستگاه اکسیژن نصب خواهد شد.
برخی از آوازخوانان جوزجان زندگی جدیدی را در ترکیه آغاز کردند. برخی از آنها اقامه ترکیه را نیز دریافت نمودند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
شماری از هنرمندان محلی جوزجان برای پناهجویان افغان در ترکیه هنرنمایی میکنند. یکی از آنها آرش فراقی، آوازخوان جوان جوزجانی است. او 2 سال پیش عازم ترکیه شده و در کنار پیشه خیاطی هنرنمایی نیز میکند.
پناهنده هستم در کشور ترکیه. در اینجا یعنی یک زندگی جدید آغاز کردیم و در ضمن کاروارم میکنم. فعلا اینجا دیگه شغل خیاطی را پیش میبرم. در زن با هنرم هستم و موسیقی را پیش میبرم.
آرش فراقی از رشته انجینیری و بخش فارماسی نیز اسناد فراغت دارد. این هنرمند جوان افغان که خود درد و رنج و فرار و پناهندگی را تجربه کرده، در آهنگهایش به مسائل مختلف پناهندگی میپردازد.
یک ذره محدودیت ها و مشکلاتی که دمی اواخر دامنگیر ما شد به ارتباط کرونا، همه چیز به تعویق افتید. ما برنامه های روی کار داشتیم، کنسرت های رایگان مجانی برای مهاجرین روی دست داشتیم، پلان داشتیم که متاسفانه نشد و آیستا آیستا انشالله اگر دمی روزهای نزدیک پلان داریم که بخیر در شهری که ما زندگی میکنیم برامو تعداد مهاجرینی که امیجا حضور دارن بر از نما یک کنسرت دایر کنیم.
او برادی وازادی میگوید که بیشتر آهنگهای حماسی و میهنی هنرمندان افغان را برای پناهجویان میخواند. فراقی تصمیم دارد که در روزهای عید قربان پیشرو برای هموطنان پناهجویش کنسرت اجرا کند. این هنرمند جوان آوازخوانی را 15 سال پیش به شکل آماتور در جوزجان آغاز کرد. انجینیر حبیب الله یکی دیگر از هنرمندان محلی خان جوزجان است. او میگوید که 3 سال پیش در ترکیه پناهنده شده و در زیتون برون استانبول اقامت گزیده است.
خوب میگذره، قرنطینه اینجا بود، خوب موسیقی بند بود. مردم محفل جور نمیکردن، کنسرت خود نمیشد بیادیم. قرنطینه کمی رو به واز شدن است. خوب است مردم در محفل میبرن میرین، مخصوص مردم تشویق میکنن. شکر افغانستان مردم اگر مهاجرم باشن، مسافرم باشن، بازم دل زنده مردم هستن.
او میگوید که با گروهی از همکارانش در هر محفلی که اشتراک میکنند با طور رایگان آواز میخوانند. این هنرمندان به دلیل تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند، اما همکنون در جوزجان حدود 25 گروه هنری موسیقی فعالیت می کند. سید کبیر کمال پسر غفور کمال کلاسیک خوان مشهور شمال حالا در کابل است. او به تنهایی به سبک خاص پدرش دوتار می نوازد و می خواند. آقای کمال هوس رفتن به کشورهای خارجی را دارد، اما به این دلیل وطن را ترک نکرده.
به آخرین مرحله فعلا افغانستان واقعا با تهدیدهای امنیتی مقابله میکنند و اینجا اکثر متضرر هم طبقه هنرمندان هستند. به ما فرصت رفتن ترکیه مهیا نشده و اما توانایی مالیش هم نداریم که ما مثلا ویزای ترکیه را از بازار سیاه خریداری کنیم و در ترکیه بریم و در اینجا مسکن گزین شویم.
با گفته کمال اگر در افغانستان صلح دائمی برقرار شود، بودن در وطن بهتر از ترک وطن است. فراقی که اکنون زندگی تازه برای خود در ترکیه ساخته میگوید که غیر از هنرمندان محلی جوزجان، تعدادی دیگر از هنرمندان افغان نیز با آنها یک جا هستند. هنرمندانی که در ترکیه زندگی میکنند عضو انجمن هنرمندان موسیقی افغانستانند. فراقی نیز عضو آن است. او میگوید که این انجمن بیشتر از 400 عضو در سراسر جهان دارد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه فشرده تازه ترین خبرها از سلطان محمد سرور میشنوید.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کنند. گزارش‌ها از پیشروی طالبان در بدخشان و تخار خبر می‌دهند. نیروهای امنیتی هرات دو گروه از اختطافگران را بازداشت کردند. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در حال که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. واتیکان میگوید 9 نفر از جمله یک کاردینال با اتهامات جنایی از جمله اخاذی، سوء استفاده از مقام و تقلب در رابطه با سرمایه‌گذاری در خرید و فروش جایداد در لندن متهم شدند. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام فوتبال اروپا 8:30 امشب به وقت کابل جمهوریت چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند.
سپاس از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. حالا چند خبر ورزشی.
تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز شنبه نخستین بازیشان را در برابر ایران انجام خواهد داد. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال کشور روز چهارشنبه هفته گذشته برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا عازم تاجیکستان شدند. فدراسیون ملی فوتبال کشور می‌گوید بازی دوم این تیم روز دوشنبه در برابر کشور میزبان تاجیکستان خواهد بود و روز چهارشنبه این هفته در برابر ازبکستان بازی خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال بانوان مرکز آسیا از تاریخ 3 جون تا 9 جولای در ورزشگاه مرکز شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان حضور دارند که به صورت لیگ با هم بازی می‌کنند. تیم ملی فوتبال ترکمنستان و قرقیزستان به دلیل شرایط کرونایی در این مسابقات شرکت نکرده است. همچنان فرهناز جلالی و سونیا نوری دو داور فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر قضاوت بازی‌ها دعوت شدند. تیم ملی ایتالیا با کسب پیروزی 2-1 برابر بلژیک در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی یورو 2020 رکورد بیشترین پیروزی متوالی در مرحله مقدماتی و نهایی جام ملت‌های اروپا را شکست. این بازی جمعه شب گذشته در مونیخ آلمان برگزار شد که 2-1 به نفع ایتالیا به پایان رسید و این تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. این 15th برد متوالی ایتالیا برابر بلژیک در رقابت‌های یورو بوده است. ایتالیا حالا به جمع رکوردداران کسب بیشترین پیروزی در مرحله نهایی رقابت‌های یورو می‌پیوندد. تیم‌های ملی فرانسه، هلند و جمهوری چک دیگر تیم‌هایی هستند که در تاریخ یورو 5 برد متوالی کسب کردند. بازی بعدی ایتالیا در برابر اسپانیا است که در صورت غلبه ایتالیا بر اسپانیا در مرحله بعدی رقابت‌ها به تنهایی رکورددار کسب بیشترین تعداد برد در دوره جام ملت‌های اروپا خواهد شد.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه آزادی و شنوندگان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیلات و تخصص در رشته خود مهارت های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت کسب کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سهار، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه ها نیز کار می کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فلم برداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می خوانند، در کنار درس خواندن می توانند کار بکنند. در رشته ای که درس میخوانن نهایت کوشش بکنن که در مورشته کار هم بکنن و همچنان جدا از این که کار میکنن معلومات افاقی خود زیاد بکنن و مهارت های خود بلند ببرن. در هر کاری که میتونن مهارت های خود باید بالا ببرن. من خودم شخصا هم کار میکردم، هم درس میخوندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فیلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوان ها به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوان ها را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت از زیر کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کاری که مربوط به پنتون میشه یا کاری که مربوط به وظیفه ما میشه، راپوری که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی از این که ما پانتون میگیریم، در پالوی از این که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پوانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پوانتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر امی باشیم که ای ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایده من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره، اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشد، ولی مهارت را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت‌هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل‌های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند، تفاوت چیزی است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند. و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتون میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف می بود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود. یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نه، او وظایف از دست می تیم، حتی در کار خود رشد کرده نمیتونیم، پیشرفت کرده نمیتونیم، و یا این طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش‌های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو به دنیا ایجاد می شود و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرند، چون اونا بهتر کار می کنند، کارهای تکراری هستند، در کارخانه ها هستند.
خب بعضی جوان ها هستند که زمانی که تحصیل می کنند در رشته تحصیلی خود مهارت کسب می کنند، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلی شان مهارت های دیگر هم بیاموزند، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیاز مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتان بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بدون درایور هستن، عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر ها پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لیول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تا آخر عمر بیکار بمانن یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخشای صنعت این امکانات هست و فعلا ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف هم زمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل ای هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برام بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود ما مهارت های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه. و دوم سفرهایی داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعت کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر به ما کمک کنه میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بازرس تماس شدم. امو عبدالرؤوفیان آزاد شد نشد، امو کودک بلخی طفلی 10 ساله با جایز دفتنم خودشم اگر بزنی زنده بتونی گرد زنیم که امو آزاد شد نشد.
محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، ما از یک شنونده ما پیام گرفتیم از ولایت بادغیس. ایشان سرنوشت عبدالرؤوف جان ولد حاجی نبی را میپرسن، میگن که 9 ساله بود و 10 ساله شد، حال سرنوشتش چطور شد؟ حالا از گیر اختطافچی ها خلاص شد یا نشد؟ البته ما خبر داریم همه روزه از پدرش که هنوز خلاص نشده و او طرف هم ویدیو ها روان میکنن، مسائل شکنجه و گریان و فغان طفلک بیرون میکنن و بر پدر مادرش روان میکنن. ما گفتیم حالا از شما بشنیم در این راستا چی گفتنی دارین به ما؟
متاسفانه با گذشت 9 ماه تا هنوز مسئولین کشفی و امنیتی نتوانستن کوچکترین سرنخ به دست بیاورن و هر روز کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن او را شکنجه میکنه، تهدید میکنه و صداهای شکنجی از او را ویدوهای شکنجی از او را به خانواده شوان میکنه. این خودش از لحاظ روی یک فشار بسیار زیاد از بالای خانواده شان. ما قسمی قبلا گفتم متاسفانه تا هنوز حکومت نتوانسته کوچکترین سرنخ بدست بیارن. در عین حال تمام مردم افغانستان از این لحاظ شوکه دیدن، قلبشان جریه دار شدن. ما امید خانواده عبدالرؤف جان خدا و اینی مردم افغانستان است. او که در نظام کار میکنه یا نمیکنن، اگر اونها به خاطر خورزای خدا و به خاطر انسانیت همدردی هر نوع معلوماتی اگر داشته باشد در مورد اختفاچا خوب از با نیروهای امنیتی و با خانواده عبدالرؤف جان شریک کنند. ما فکر میکنم هم عبدالرؤف جان هم ما من حیث نماینده مردم بلخ از مسئولین امنیتی امید خود را کنده کردیم.
وکیل صاحب، یک موضوعی است که پدر عبدالرؤف جان کوشش کردن که یک حساب بانکی باز بکنن و از دولت خواستن اجازه بده، منتها دولت اجازه نداد که اتر یک حساب بانکی را باز کنن. میخواستن که قسمت از پول که اونا میخواین او را از طریق کمک‌های مردم جمع آوری کنن و قسمتی که خودشان که هست نصف تقاضای از او را پوره میکنه. تقریبا خانه و دار و ندار خود بفروشه، نیم تقاضای طرف مقابل میتونه بر جای کنه. در این شرایط خوب از لحاظ قانونی درست نیست، میگن پول داده شده، منتها دولت ها وقتی که نمیتونن او را آزاد کنن مجبور مکلف نیست که خودش نمی پول تادیه بکنن.
ما به این مورد از خود خانواده عبدالرؤف جان چیزی نشنیدم. رو در روز با ما که مطلب شنیدم، به هر صورت در هر حالت قسمی که شما گفتین حکومت مسئولیت داره، به هر طریقی که ممکن است عبدالرؤف رو باید به خانوادهشان برگردنن. این که توسط پرداخت پول میشه، توسط اطلاعات کشفی میشه، توسط گرفتاری خود یعنی اختفاچا میشه، هر طریقی که میشه کشورهای دیگه هم به خاطر ادباش امنیتشان و او را چطور از چنگ روبندگان آزاد کنن از راه های مختلف استفاده میکنن. حکومت هم مسئولیت داره که به این مورد اجراعات خود بکنه.
تا جایی که ما اطلاع داریم در مطبوعات مبرای طرف طالبان 4 نفر گرفتار کردن و او را باز رها کردن، باز دوباره گرفتن. فعلا اونا دوباره اعتراف کردن. از روی اعترافات از او معلوم میشه که گپ در کجا هست. منتها تاییت موضوع واضح باشه، بازم چرا دولت این موضوع را جدی تعقیب نمیکنه؟ یک سوال اساسی که در ذهن هر کس خطور میکنه. شما سبب از این را چی میبینین؟
خب من شنیدم از خانواده عبدالرؤف جان که طالبات تعدادی از متهمین گرفتن و اقرار کردن و باز دوباره به زمانت رها کرده بودن، دوباره باز گرفتن. امنیت ملی هم عین مسئله را دارم. دو دفعه یک دو افراد گرفتن، باز طریق رسانه ها نشان دادن و اعترافات از وارم نشان دادن که بله ما عبدالرؤف اختطاف کردیم، باز اینجا بردیم اونجا بردیم. من هم میفهم که با وجودی که اعترافات هم حکومت داره هم طالبان داره، بازم عبدالرؤف جان پیدا نمیشه، یه هم خودش سوال برانگیز است.
خب وکیل صاحب، البته یک موضوع بسیار حساس است. ما نمیخوایم تمام صدا و آوازا و آواز شکنجه را نشر بکنیم، از او خاطر خواستیم با شما صحبت بکنیم. منتها در افغانستان قسمی که در دیگه اختطافچی ها قیمت از این مسئله مثلا 50,000 تا 1,00,000 دلار بوده، مثلا کسایی که هر قدر پیسه داشتن اون پیسه را میداد و قبول میکردن. منتها چرا در مسئله عبدالرؤف اینا از 12,00,000 هیچ پایین نمیاین؟ یعنی منظور از اینا چی است؟ اگر توان پول خود نداره پدر از این همون قسمت مثلا 6,00,000 یا هر چی که باشه میگن ما میتیم، منتها بازم چرا سبب از این چی است که اینا اینقدر شکنجه میتن؟ این یک مریضی است؟ سببش چی هست به نظر شما؟
خب ما خب من حیث نماینده مردم بار بار صدای خانواده عبدالرؤف در تالار ولسی جرگه بلند کردیم. یکی مردم هیچ نوا با گیشیشان میگه یا همی به این مورد میانجیگری صحبت که در قسمت پرداخت مبلغ هیچ یا کم نمیهن. می خوب است که کسایی که در این مورد تخصص دارن، خصوصا جنایی امنیتی ملی افغانستان، اونها باید در این 9 ماه این معلومات رو باید بدست بیاره که مسئله اصلی چی هست و این مردم کی هست که داره مگب خود استاد هستن و در این اماده نیستن که همراه خانواده برو به این مورد نگوشیشن کنه. این خوب است که کسایی که به این مورد تخصص دارن خصوصا جنایی و امنیت ملی باید معلومات بدهند.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی افغانستان.
غلام شخی هستم، گب میزنم کسی من شبایی متفاید هستم، شکایت دارم در موردی همی بای متسیکا، بای متسیک میرم یا بای متسیک میشه به خاطری که پیسه بیتا گفتم مارا تال میتا که برو سوبیا، برو دیگه سوبیا. از صد نفر تیر کدم دیدیم همتون دوستاش یکان کرکش کار نمیکن خونشتا که غیر فال نمیشتا کامورا مارا میگه هر روز بیاد تو سوبیا دیگه سوبیا نمیرفن قطعا که از متقاید پرسانشان نمیکنه. این همینجا فقط یک کتاب خودپسندی و خودنمایی از مینمی مستوفیت بلخ امیره شما میشه از کلام میشه مقصدیت چاره امیره بکنین یک دفعه شما از طریق خود رو بطلبین یا کدیش ارتباط بگیرین ایره بگوین که چی واقع مردم ها نمیدی مردم ها معاش هایش تفکیر ها و کلگیش الکترونیکی هست مردم ها بینالی معاش نمیدن.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما جمله متقاعدین نظامی هستیم، ایران ماندیم چی کنیم؟ به بانک میریم میگه ماشتان نامده، در وقتی که در تقاعد میریم میگه ماشتان آمده، ماشتان ما اجرا کردیم. تا چی وقتی خزینه تقاعد به ما دروغ میگه باید تبدیل شده و دیگه ای که ما دمای قبض تقاعد کردیم تا برای ما دمای میزان ماش میده. وقتی که سال ما پوره شد ما تقاعد خدا میخواییم، ما کدام کار دیگه نداریم، کدام عایدات دیگه نداریم، از برای خدا ایران ماندیم چی کنیم؟ خواهش میکنم نظر صاحب اینمی رو دنبال کنین، بگوین که هر کسی که مثالش کدا میشه تقاعد شده جدول با خدا جور کنه و جدول رو بر خانه سرشتکای خود تقسیم اوقات جور کنه. ما رو کی به جدول؟ ما به جدول کار نداریم. بر ما اون وقتی که سال ما پوره شد تقاعد ما رو بده، ما بیخی به تنگ آمدیم و تقاعد ما هفت ماه تیر شده هنوز همه ایش دردش نیست. میریم وقتی که تقاعد پرسان میکنه میگه اولا زبان میریم میگه نیست. تا چی وقتی مردم رو بازی میده؟ تشکر.
سیدم خان افسر متقاعد هستم. برادر یک تعداد همه متقاعدی نماش داده و یک تعداد نداده. یعنی میره برادر جان یک معلومات میگیریفتی که امیره برادر ما مردم که ماش میتر یک سال شده ماش نگیریفتیم. در 12 نفر صغیر و کبیر در گردنیم است. تیپلای ما در رویای کوچه پلاسیک میشینه. یک تعداد برادرهای متقاعدی نداده، یک تعداد نداده. یعنی میره خود یک معلومات دیگی برادر.
شنوندگان نهایت محترم تشکر از پیامتان، پیام و نظریاتتان نشر شد. بازم کوشش میکنیم که این موضوع را مستقیماً با مسئولین امور در میان بگذاریم. تا حال نتوانستیم مخاطب اساسی را پیدا کنیم. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
شهر به شهر کو بکو او مهری تو می دوان دم پهنا با پهنا سو بسو ای عشقی تو می کشان دم شهر به شهر کو بکو لالی
عشقی عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو به کو مهری تو می دواندم پهنه به پهنه سو به سو